بسم الله الرحمن. خیلی ممنون و متشکر. خیلی بسیار بعد از همه این گروه ریحان شمسی خیلی ممنونم. مطالبی که گفتم خیلی مطالب مهمیه، بخشش برمیگرده به سطراف رو میکادم داده، مهمترش برمیگرده به چیزی که چند باری هم لابلای این متن بهش اشاره کردم، آن این که مقام شامخ زن، خصوصا دراعت زن در انقلاب اسلامی یا اساسا در اسلام، یکی از مظلوم ترین حقایق و در این حال مهمترین حقایق این عالم. دو جمله بگم که پیشنهاد میخوام بدم بعدش، بعد صورت جمع‌بندی میکنیم. نکته این که ما هنوزم نمیدونیم زن یعنی چی، به دلیل اینکه بعضا وقتی میخوایم صحبت کنیم به نقش آفرینی او همپای مرد در صحنه های جهاد اشاره میکنیم، میگیم او هم در واقع نقش آفرینه و او هم همچین نقشی داره. البته این نقش طبیعتا هم برای او نقشی مختص هم تعریف میکنیم، ولی کمتر پیش میاد که نقش تمدنی یک زن به درستی تبیین بشود. ما تعریف تمدنی از این موضوع نداریم. از واژه تمدنی استفاده میکنم چون میخوام بهتون بگم موضوع به همین اندازه استراتژیک و کلان. میخوام به یه بیان دیگه بگم که یه اشاره ای هم کرده باشم به سر معارکه صافات. چرا به مادر میگن ام؟ کلمه ام اصلا به چه معنیه؟ ام به معنی ریشه است. ام یه چیز، ریشه اون چیزه. چرا به مادر میگن ام؟ چون ریشه آدم مادرشه. لذا یکی از اون جاهایی که آدم‌ها رو به هم دیگه پیوند میده اون مادره. دیدین؟ میگن که آدمایی که از یه رحم باشن وقتی دست هم دیگه رو میگیرن به ملکوت متصل میشن. این روایت خیلی روایت عجیبیه. آدمایی که از یه رحمن، یعنی رحم مشترک دارن، محرم هم مثل خواهر برادرن. حالا بعداً روایات به تعبیری اتصال رحمی هم میتونه سببی باشه هم نسبی، فقط نسبی هم نیست، سببی هم میتونه رحم مشترک ایجاد کنه. اینا دست همو میگیرن به عرش متصل میشه. یا میگن اگر کسی یک کاری کنه مادرش بسش دعا بکنه عاقبت به خیریش قطعیه. آقای مجتهدی میگفتن، حالا ایشون میگفت دیگه من احسانه کردم، ایشون میگفتن هر کی رو دیدیم که تو کاراش موفق بود میرفت جلو کاری که میخواست بکنه به نتیجه میرسید پیگیری میکردیم دعای مادر پشت سرش. مادرها به دلیل ریشه بودن خیلی به اون موضوع مشترک قلبی نزدیک، لذا ایجاد اون جریان معرفتی در واقع به هم پیوسته در مقام شامخ زن اصلا محقق میشه و این کار یک مرد نیست. میخوام بگم بانوان یک جامعه علاوه بر نقش فرزند آوری و اینها که حالا جز نقش‌های اختصاصیشون به حساب میاد، این نقشی دارن، این مهمتر از فرزند آوری اصلا. فرزند آوری به خاطر اونه، اونم اون رسالت تمدنیه که در یک پارچه سازی جامعه دارن. این نقش رو به طور مشخص میتونید در وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و بقیه بانوان برگزیده مثل حضرت مریم و حضرت فاطمه معصومه و حضرت زینب و همسالها مشاهده کنید، با اینکه برخی ازدواج کردن، برخی نکردن، برخی بچه دار شدن، نشدن. اون رسالت ربطی به این نداره. یه اشاره کوچیک میکنم و بعد پیشنهادم رو بدم بندی میکنم. همه تون حدیث کسا رو شنیدید. پیامبر گرامی اسلام وارد میشن، ضعفی در بدنشون احساس میکنن، از حضرت صدیقه طاهره کسایی رو میخوان که خودشون رو بپوشونن. پیامبر میرن زیر کسا، امام حسن میان اجازه میگیرن میرن زیر کسا، امام حسین میان اجازه میگیرن میرن زیر کسا، امیرالمومنین میان اجازه میگیرن میرن زیر کسا، بعد حضرت صدیقه طاهره میان اجازه میگیرن میرن زیر کسا. پنج تا که زیر کسا جمع میشن، پیامبر دستشون رو بلند میکنن به سوی آسمان رو شروع میکنن دعا کردن. خدایا این حالا اهل بیتی، این اهل بیت منن و خاصتی و همتی، لحمهم لحمی، گوشت و پوست اونها با گوشت و پوست من آمیخته است، من از اونها هم اونها از منن. پس فجعل صلواتی که و برکاتی که و رحمتی که و غفرانی که و رضوانی که علیه و علیهم و اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. خدایا اینا همه برکات بهشون نازل بشه و اینا برسن به اون طهارت ویژه. این اتفاق که میفته آسمان و زمین میریزه به هم، یه چیزی میشه و خدا شروع میکنه در سراسر این کائنات ندا دادن به تمامی ملائکه و سکان سماوات و الارض، تمام ساکنان آسمان و زمین. میفرماید که نیما خلقت و سماء مبنیه ولا ارض مبنیه، آسمان و زمین و کوه و دریا و فلک و اینا رو من خلق نکردم الا فی محبت هؤلاء الخمسه الذين هم تحت الحساب، مگر خاطر محبت این پنج تایی که زیر کسا هستند. و قال جبرئیل یا رب و من تحت الحساب. کیان زیر کسا؟ تعبیر پیامبر اینه، هم فاطمه و ابوها و بعدها و بنوها. نمیگن پیامبر اونجاست و دخترش و پسر عمش و نوه هاش، در حالی که این پایین همه حول پیامبر جمع شدن. اما از اون بالا که دارن روایت میکنن میگن فاطمه است و پدرش و همسرش و پسراش. این اصلا شوخی نیست، خیلی حرف جدیه. این تعارف نیست، تمثیل نیست، بیان استعاره نیست، شعر نیست، این واقعیت عالمه که اگر در ملک اقامه با محوریت مرد اتفاق میفته، چنان که به مرد ولایت دادن، به مرد گفتن که امام جماعت بیسته، به مرد گفتن که قاضی بشه، حتی به مرد گفتن که امام بشه، به مرد گفتن که رسول بشه، ولی در ملکوت محوری و پرچمداری در دست مقام شاهزاده زن. خیلی نکته مهمه، یعنی یکی فرمانده زمین، یکی فرمانده آسمان، و این دوتا با هم عالم و مدیریت میکنه. این نه توش تعارف داره، نه توش شعر و تمثیل داره، این عین حقیقت عالمه. و تا این حقیقت شناخته نشه و اظهار نشه، تحقق تمدن توحیدی اصلا محقق نخواهد شد و نمیشود. این خیلی جمله مهمه. اگر در آیات قرآن غور کنید و در روایات، هیچ نبی نیامد مگر اینکه همپای احیای موضوع توحید مقام شامخ زن رو احیا کرد. چون اگر مقام شامخ زن احیا نشود، دست انسان‌ها به ملکوت نمی‌رسد. جمله حضرت امام تعارف نیست، اینا مبالغه نیست، اینا قصه پردازی نیست، اینکه مرد از دامن زن به معراج می‌رود، اینا جملات مثلا شعرگونه نیست، اینا رو یه ادیب نگفته، اینا رو یه دونه مجتهد جامع شرایط انقلاب به پا کرده داریم. اینا خیلی حرفای مهمی. یکی از نقصای جدی ما اینه که هنوزم که هنوز چه آقایونمون چه خانومامون نمیدونیم مقام شامخ زن چیه. نهایتاً برای اون نقش اجتماعی خوبی رو مطرح میکنیم، میگیم نه او هم هستن، همپای مرد میتونه نقش آفرینی کنه، حالی که اینجوری نیست. او اصلا یه نقشی تو این عالم داره که مرد نمیتواند اون نقش رو داشته باشه. نشون به اون نشون که یه بار بیام اینجا اینو عرض کردم که در دعای امام زمان حضرت برای علما دعا میکنن، برای متعلمین دعا میکنن، برای مستمعین دعا میکنن، برای بیمارا دعا میکنن، برای مرده های مسلمانان دعا میکنن. و تفضل علی و تفضل علی الاموات به رعفت و رحمه، نمیدونم دونه دونه دعا میکنن. خب در علما هم مرد هست هم زن هست، در دانشجو و متعلم هم مرد هم زن، در بیمار و مرده. و تفضل علی مشایخنا بالوقار و سکینه، خب پیران ما هم مردن هم زنن. و علی شباب بالانابه و توبه، خب شباب هم مردن هم زنن. همه مواردی که اسم میبرن هم مردن هم زنن، ولی به طور مشخص و علی نساء هم داره، یعنی جداگانه یه قسمت از دعا برای خانومات، این دیگه مرد نداره. یعنی تمام عبارتایی که حضرت در دعا میگن هم مرد داره هم زن داره، یه عبارت رو مخصوص خانوما میگن، بعدش هم نمیگن و علی الرجال مثلا چی، علی الرجال هیچی، اون خانوما ولی ادعای خاص داره. ببینید یه وقت یه شاعر این حرفو میزنه، یه وقت امام کائنات داره دعا میکنه، نظام سازی داره میکنه، در نظام سازیش عنوان رو باز میکنه به نام النساء و در مورد اینا مطلبی رو میگه، حال اینکه هیچ کدوم از موارد دیگه جنسیت نداشت، ولی به طور خاص یه عنوانی رو باز میکنه که فقط شامل خانوما میشه و آقایون شامل نمیشه. یعنی یه نقش آفرینی در نظام سازی توحیدی او داره، هیچ مردی چنین نقشی رو ایفا نمیتواند بکنه، ولی در نقشای دیگه هم خانوما میتونن باشن هم آقایون، این میتونن جفتشون ایفای نقش کنن، ولی این یکی چیز خاصیه. این نکته خیلی مهمه که حالا به نظرم اینی هم که توفیقمون شد که به لطف وجود سرکار خانم کاظم‌زاده این به قول متن گفتن جون بگیره این موضوع خلاصه بیاد بالا، یه پیشنهاد می‌خواستم بدم، حالا همه حرفا رو زدم، یه پیشنهاد بدم که بیایید در هر نشستی یه قسمت رو اختصاص بدید به نام سرکار خانم کاظم‌زاده، ولی موضوعشو بذاریم در مورد این احیاء اون معنای زن از نگاه قرآن و اسلام. یعنی هر بار بر جلسه یه همچین چیزی رو آماده کنیم، ولی با یه سیر علمی شما که دارید مطالعه میکنید در هم دارم سیرش هم اگه خواستیم کتاب شکوفای امت جلد سوم فصل آخر که در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، به علاوه کتاب نظام سازی طیب فصل برطرف کردن اسر فکر کنم فصل اول یا دومش میشه، یه بحث مفصلی در مورد مقام زن داره، اسر همزه و صاد دیگه، یبعن هم اسرام، یعنی اقلال و این در واقع آلودگی هایی که بر جامعه میشینه و اجازه نمیده جامعه در واقع حرکت کنه که عاملش احیای مقام زن. حالا اونجا بحث مفصل علمی داره. این دوتا رو مبنا قرار بدیم به علاوه سوره ها و آیاتی که در مورد مقام شامخ زن هست، در هر جلسه یاد بوده سرکار خانم کاظم‌زاده که این ماجرا بالاخره به اسمشون توفیق داشته باشه، یکی یکی این جنبه های چیز رو بگیم، این جنبه های در واقع تمدن ساز، نقش تمدن سازی زن رو بگیم، بعد از چند سال نشستاری که پشت سر هم بزنی یه سلسله در میاد از این موضوع که هر کی خواست بتونه از این موضوع استفاده بکنه.